ما قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله في القرآن.
ترجمان وحی.
به کارشناسی استاد محمد تقی فیاض‌بخش.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور همه سروران و عزیزان قرآنی و همراهان بزرگوار برنامه ترجمان وحی سلام عرض می کنم. در طی برنامه‌های قبل آیات سوره مبارکه واللیل رو با یکدیگر گفتگو می‌کردیم و در برنامه قبل آیه 18 از این سوره رو به محضرتون عرض کردم. آیات این گونه بود که خداوند فرمود فانذرتکم نارا تلظا لا یصلاها الا الاشقا الذی کذب و تولا. ای انسان‌ها، من به شما هشدار میدم از اون آتشی که بسیار سخت و سوزاننده است و بر این آتش وارد نمی‌شود مگر اون بدبخت ترین از انسان‌ها که آخرت خودشون رو به دنیای خودشون فروختن، اون کسی که تکذیب کرد و روی برگرداند و سپس متقابلاً درباره انسان‌های اهل آخرت و مؤمنین فرمود و سیجنبها الاتقا الذی یؤتی ماله یتزکا. و قطعاً و به زودی کنار گذارده می شود، دور داشته می شود. چه کسی از آتش جهنم؟ الاتقا یعنی اون انسانهای پرهیزکارتر و انسانهایی که بیش از دیگران متوجه پروردگار و ذاکر پروردگارند. اون کسی که الذی یؤتی ماله یتزکا، مالش رو در راه خدا انفاق میکنه تا پاکیزه بشه. حالا متعلق این پاکیزه شدن یا خود مال باشد و یا قلب و دل و روح انسانی که مال خود رو در راه خدا انفاق میکنه. و سیجنبها الاتقا الذی یؤتی ماله یتزکا. الذی یؤتی ماله یتزکا. واژه یؤتی از ماده اتا یأتی اتیانن به معنای آمدن به سهولت و به طبع خود هست. اصولا در کتاب‌های لغت اتا رو به معنای آمد معنا می‌کنند، اما با این قید که هنگامی که آمدن تحت برنامه و نظم خاصی باشه و شخص با طبع خودش بیاد یا چیزی رو با طبع خودش به حرکت در بیاره، در اینجور موارد اتیان به کار میره. در قرآن واژه اتیان و آمدن در امور مادی و معنوی در زمان و مکان همه اینها به کار رفته. مثلا آیه اول سوره مبارکه دهر سوره انسان که میفرماید هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. این عطا در اینجا در امور مادی به کار رفت. آیا برای انسان زمانی آمد که شیء قابل ذکری نبود؟ این عطا درباره امور مادی و اون هم در باب زمان، یا در باب آمدن در امور مادی ولی در مکان، آیه 11 سوره مبارکه طه نمونه‌ای در قرآن هست که می‌فرماید فلما عطاها نودی یا موسی انی انا ربک تا آخر، که وقتی که حضرت موسی به کوه طور رسید فلما عطاها می‌فرماید، وقتی به آنجا وارد شد و به کوه طور قدم نهاد صدا آمد که انی انا ربک تا ادامه آیه شریفه. در قرآن همطور که عرض کردم به صورت لازم و متعدی هم به کار رفته، مثل آیه شریفه ان الساعت لآتیتون، اینجا لآتیتون دیگه مفعول نداره، لازمه. یا در آیه 26 سوره نحل که میفرماید اتاهم العذاب، ملاحظه میکنید که اتا فاعلش عذاب و هم مفعولش به صورت متعدی به کار رفت. اونی که مهمه اینه که این واژه عطا در قرآن هم به صورت مادی به کار رفت هم به صورت معنوی، ولی معمولا ما میبینیم در قرآن شواهد معنوی و معقولش رو بیشتر داریم، مثل آیه شریفه هل عطا که حدیث و موسا، که ای پیامبر آیا داستان حضرت موسا برای تو اومد. عطا در اینجا در داستان موسا که امر معنوی است به کار رفت، و لذا وقتی که این واژه رو ما به باب افعال میبریم، مثل آت زلقربا حقه در آیه 26 سوره اسراء، می شود پرداخت کردن یک چیزی. حالا این پرداخت کردن می تونه در امور معنوی باشه، می تونه در امور مادی باشه. در امور مادی مثل همین آیه که اکنون خدمتون عرض کردم، در امور معنوی مثل آتیناه و حکمن و علما درباره حضرت یوسف علیه السلام، آیه 22 که می فرماید وقتی که حضرت یوسف به مراتب بلوغ اشد رسید و سنش به حدود 30 تا 40 سالگی رسید، ما به او حکم و علم رو عطا کردیم. با این توضیحات که عرض کردم در یک جمع‌بندی، پس ماده عطا به معنای آمدن به سهولت و تحت برنامه است، و وقتی به باب افعال میره و ما میگیم اتیان، یعنی چیزی رو با برنامه و با طبع خود پرداخت کردن و دادن. این معنا با این توضیح که داده شد در آیه شریفه نکات زیبایی رو برای ما روشن میکنه. آیه شریفه رو به محضرتون عرض میکنم. میفرماید و سیجنبها الاتقا، و به زودی و قطعا از آتش جهنم دور داشته میشود و به کنار گذارده میشود اون انسان پروا پیش تر و انسان خدا ترس تر، الاتقا. و سپس در وصف اون انسان اتقا فرمود الذی یؤتی ماله یتزکا، اون کسی که با میل خودش و از سر ذوق و شوق و اشتیاق مال خودش رو در راه خدا میدهد و انفاق میکند. با این توضیح دیگه نکته ماله و اینکه مفعول یؤتی مال به چه معناست کاملا برای عزیزان روشن میشه، چون مال به معنای مطلق آنچه است که انسان در اختیار داره، چه اموال مادی به لحاظ اقتصادی و یا آنچه که به لحاظ درآمدی، یعنی امور قابل نقل و غیر نقل و آنچه که در کسب و اختیار او هست، همه رو در بر میگیره. هرچند که در لغت البته مال معمولاً به اموال شخص تلقی شده، ولی یک نکته یا همینجا بعد نیست ما اشاره بکنیم، و اون اینکه واژه مال از مال یمیلو که گرفته شده در کتاب‌های لغت مثل کتاب التحقیق و همچنین مرحوم علامه در المیزان یک اشاره‌ای هم به این می‌کنن که علت اینکه اون اموال شخص رو مال گفتن، چون معمولاً در ماده مال منحرف شدن و دست به دست گشتن لحاظ شده، چون ماله یعنی منحرف شد و میل کرد به سوی امری. بنابراین پروردگار از متعلقات انسان در دنیا در این آیه شریفه به مال تعبیر می کند، و اگر اون رو به مال مادی ما معنا بکنیم، یعنی در عین اینکه این رو انفاق می کنه، در نظرم داشته باشیم که این آنچه که در ظاهر مال ماست علا ای حال منحرف می شود و دست به دست می گردد و برای همیشه متعلق به ما نیست. بنابراین آنچه که علا ای حال از ما گرفته می شود، چه بهتر که انسان به گونه ای با او برخورد کنه که برای همیشه مالک او بشه، و اون موقعی است که این رو در راه خدا انفاق کنه و اون رو ابزاری قرار بده برای تزکیه خودش.
و سیجنبها الاتقى الذی یؤتی ماله یتزکی.
واژه بعدی آیه شریفه 18 واژه تزکیه است، الذی یؤتی ماله یتزکا، واژه‌ای که ما در زبان فارسی هم مشتقات او رو زیاد به کار میبریم. از ماده زکا یسکو زکاان به معنای پاک شدن و روش کردن سالم یک چیز هست. در کتاب لغت مفردات میبینیم جناب راقب زکات رو معنا میکنه به نمو و حاصل از برکت و عنایت الهی. در کتاب مقایس اللغه هم زکات رو معنا میکند به مطلق رشد و نمو و زیادی در یک چیزی، و لذا ایشون وقتی این معنای عام رو برای ماده زکات میگوید، منظورش اینه که زکات در همه امور به کار میره، فقط در مال تنها نیست، در عمل، در دل، در اعتقادات، در همه اینها به کار میره. چرا که وقتی که اصل ماده زکات به معنای پاک کردن زوائد و اون ناخالصی های یک چیز هست، طبیعیست وقتی در باب مال به کار رفت، یعنی اون ناخالصی هایی که متعلق به انسان نیست و حق دیگران هست، می بایستی پرداخت بشه و این می شود زکات مال. و به همین قیاس زکات علم، زکات عمل، زکات دل و زکات اعتقادات همه رو به همین بیان دربر می گیره. یعنی خلاصه پاک کردن یک چیز، خواه در اعتقادات باشد و یا در عمل و یا در علم و یا در مال. با این توضیحی که عرض کردم، در کتاب التحقیق ما میبینیم یک جمع‌بندی در ماده زکات میکنه و ایشون میگوید اصل در ماده زکات به معنای پاک کردن زوائد و آنچه که غیر حقه از متن سالم یک چیز. لذا ازاله رذایل اخلاقی از دل، پاک کردن اعمال زشت در برنامه زندگی، اخراج حقوق الهی و حقوق مستمندان از مال، همه اینها مصادیق گوناگون زکاته. این معنا رو با این توضیحات به محضر عزیزان عرض کردم که اگر در قرآن ما با مشتقات این واژه روبرو شدیم، توجه داشته باشیم که فقط منحصر در یک مسئله محدود، یعنی زکات مال، بحث زکات رو نکنیم، ولو که به لحاظ شرعی و حکمی احکام خاص زکات به مال برمیگرده، ولی به لحاظ اخلاقی در آیات قرآن یک معنای عام و جامعی رو داره، چنان که در همین آیه 18 سوره مبارکه واللیل ما نکات برجسته رو در این زمینه مشاهده میکنیم. به این ترتیب پس آیه رو یک بار دیگه به محضرتون ترجمه میکنم و جمع‌بندی میکنیم. خداوند درباره بارزترین صفت انسانهای پروا پیش تر و انسانهای برجسته‌ای که دائما در زندگی ذاکر و متوجه پروردگار هستند و خودشون رو در محضر حق میبینن، میفرماید اینها نگران آتش جهنم در قیامت نباشند که و سیجنب الاتقا به زودی، و قطعا در دار آخرت اینها دور داشته می شوند از آتش جهنم. این اتقا چه کسانی هستند؟ الذی یؤتی ماله یتزکا، اون کسی که مالش رو در راه خدا انفاق می کنه تا پاکیزه بشه و یا رشدی با برکت و پاکیزه داشته باشه، به شرط اینکه البته متعلق تزکا مال باشه. و اگر مطلق بگیریم میشه بعد اون کسی که مال خود رو انفاق میکنه و در راه خدا میده تا پاکیزه و طاهر شود.
و سیجنب الاتقا الذی یؤتی ماله یتزکا.
زکات در قرآن گفتیم یک معنای عام و جامعی رو پیدا میکنه. بنده چند شاهد قرآنی رو به محضر عزیزانم عرض میکنم تا ببینیم که در قرآن زکات فقط در باب مال تنها به کار نرفت. مثلا آیه 9 سوره مبارکه شمس میفرماید قد افلح من زکاها، رستگار شد اون کسی که نفس خودش و روح خودش رو تزکیه کرد و پاک کرد. در آیه 18 سوره مبارکه فاطر میفرماید من تزکا فانما یتزکا لنفسه، کسی که خودش رو پاکیزه میکنه بداند که نفس خودش و برای سعادت خودش داره خودش رو پاکیزه میکنه. پس معلوم میشود در اینجا تزکیه به دل و تزکیه به طهارت روح برگشت. در آیه 43 سوره مبارکه بقره البته در باب زکات مالی و اون چه که مصطلحی در میان ماست به کار رفت، که در این زمینه البته در قرآن ما فراوان آیه داریم، اقیم الصلاة و آت الزکات، یعنی اینها در باب مؤمنان می‌فرماید نماز پای دارید و زکات بدید، که نشان می‌دهد مراد از این زکات در کنار نماز یعنی حقوق مالی رو بپردازید. البته به طور مطلق هم در قرآن برخی از آیات الهی اشاره داره. برای نمونه آیه 55 سوره مبارکه مریم رو خدمتتون عرض می‌کنم که در باب حضرت اسماعیل صادق الوعد، البته نه اسماعیل فرزند حضرت ابراهیم، خداوند می‌فرماید و کان یعمر اهله بالصلاة و زکات و کان عند ربه مرضیا. حضرت اسماعیل خانواده خودش رو امر به نماز و زکات می‌کرد و شخصی بود که در نزد پروردگارش انسان پسندیده و مرضی بود. در اینجا صلاة و زکات مطلق هم زکات مالی رو در بر میگیره و هم زکات معنای طهارت دل رو. شاهد دیگر آیه 13 سوره مبارکه مریمه که میفرماید و حنانا من لدنا و زکاتا و کان تقیا، در مورد حضرت یحیی که میفرماید او مهربانی از طرف ما به او عنایت شد و انسانی مزکا و تقی بود. اینها رو به طور فشرده عرض کردم تا شواهد زکات در قرآن به معنای پاکیزگی و طهارت در یک چیز برای عزیزان روشن بشه. تا برنامه دیگر و توفیقی بیشتر، خدایا رو نگهدارتون.